أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. گرچه خطاب به بنی اسرائیل است، به بنی اسرائیل معتقد بودند که در اثر ارتباط به خاندان وحی و نسل حضرت اسرائیل سلام الله علیه بودن از عذاب می رهند و گفتن بیش از چند مدت کوتاهی ما معذب نخواهیم بود، اما خدای سبحان خصوصیت روز قیامت را تشریح میکنند. فرمود روز قیامت این چنین است، نه شما این چنینید. فرمود از روزی بپرهیزید که در اون روز دیع و کل و شفاعت نیست. پس نمیشود گفت چون خطاب به بنی اسرائیل است پس محتوای این آیه مخصوص بنی اسرائیل است. گذشته از این که مورد مخصص نیست، در خصوص آیه دلیل است و این که خصوصه اون روز این است. اگر لسان این بود که از شما شفاعت پذیرفته نمیشود یا شما از شفاعت بهره‌ای ندارید، این جزء آیات مطلقه دال بر نفی شفاعت نبود و همچنین نفی خلق عدل و امثال زمان. اما فرمود خصوصیت این روز آن است که لا تجزی نفس عن نفس شیئا. پس آیه به اطلاقش دلالت دارد بر این که اون روز روز نصرت، روز شفاعت و امثال ذلك نیست. منتها آیات دیگر به خوبی ثابت شد که یه عده مشفوع آن له هستن، شفاعت که الجمله هست. اما بحث این است که این شفاعتی که حق است از چه گروهی شفاعت می شود، مشفوع له کیانند. پس دلیل عقلی بر اجتهال شفاعت نبود. آیات کریمه هم دلالت می کرد بر شفاعت فل جمله. هنوز بحث‌های روایی مطرح نشد. روایات فراوان است که فریقین درباره روایت اتفاق دارد. حالا که ثابت شد شفاعت فل جمله حق است، بحث این است که از کی شفاعت می شود، مشفوع له کی. بنی اسرائیل که فش می کردن از شفاعت برخوردارند، خدای سبحان اینها را ترد کرد. فرمود این چنین نیست که شما می گویید ما چند مدت کوتاهی در قیامت معذبیم بعد نجات پیدا میکنیم. در آیه 80 سوره بقره فرمود به این که وقالوا لن تمسنا النار الا ایام معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. این که میگوید بیش از مدت کوتاهی ما معذب نخواهیم بود بعد نجات پیدا کنیم، آیا عهدی از خدای سبحان گرفتید و خدا به شما وعده داد که خلف وعده محال باشد، یا این وعده در کار نیست شما به خدا افترا می‌بندید؟ مشابه این معنا در سوره آل عمران هم آیه 24 آمده است که ذالک بانهم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. این پندار را پندار مغرورانه و پندار مفتریانه می داند خدای سبحان. پس بنی اسرائیلی که خود را در اثر ارتباط به اسرائیل سلام الله علیه و مانند آن از شفاعت برخوردار می دانستن این نقش، اما شفاعتی که قرآن اثبات کرده است مال کسی که مرتضا باشد الا لمن ارتضا. در سوره انبیا فرمود به این که فرشتگان شفاعت نمی کنند الا لمن ارتضا. آیه 28 سوره انبیا این بود که ولا یشفعون یعنی فرشتگان الا لمن ارتضا، مگر کسی که مرتضا باشد. پس شفاعت در محور رضایت است. کسی که مرضی حق است شفاعت شامل او می شود، کسی که مرضی حق نیست شفاعت شامل حال او نمی شود. گرچه قرآن کریم اصل شفاعت را فی الجمله اثبات کرده است، اما شخص معین یا طائفه معین یا از گناه معین اسم نبرده، زیرا این باعث تجری و باعث لغو اون حکم است. اگر خدای سبحان بفرماید ما از این گروه معین شفاعت میکنیم،
یا بفرماد ما از این گناه شفاعت میکنیم. خب جعل حرمت برای اون عمل با وعده صریح به شفاعت برای مرتکب اون عمل این لغو است. لذا هرگز خدای سبحان نسبت به شخص معین یا گروه خاص، طایفه مخصوص، گناه معین وعده شفاعت نداد، فقط در تحت عناوین کلیه که اگر کسی مرتضی باشد الا لمن ارتضی، و اون هم مشخص کرد که کی مرتضی کی مرتضی نیست، و شفاعت را فقط در محدوده این که امید ببخشد مؤثر می داند و نه به مرحله که غرور بیاورد. بیان و زالش این است که درباره هیچ گناهی وعده نداد که اگر این گناه را کردید ما شفاعت می کنیم. درباره هیچ افراد یا اشخاصی به استراحه وعده نداد که ما از این اشخاص شفاعت می کنیم. تحت یک عنوان کلی فرمود الا لمن ارتضا، اون هم جزم به این که انسان جزء این مستثناست و مرتضاست کاریست بسیار سخت. چی می داند که مرتضاست؟ درباره گناهان صغیره وعده بخشش داد، فرمود که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، آیه 31 سوره نساء است. فرمود شما اگر گناهان کبیره را ترک کنید ما از گناهان صغیره شما میگذرید. خب چیست که مطمئن است در گذشته یا در آینده به گناه کبیره مبتلا نمی شود تا بگوید من که گناهان کبیره را انجام ندادم اگر گناه صغیر مرتکب بشوم خدا می بخشد؟ فرمود اگر در قیامت طوری آمدید که هیچ گناه کبیره نداشتید ما گناهان صغیره شما را می بخشیم. اینجا گرچه نام برد فرمود گناهان صغیره بخشیده می شود در صورت ترک گناهان کبیره، اما چیست که بگوید من تا مرد به گناه کبیر مبتلا نشدم و نمیشدم؟ و به استناد این آیه به خودش اجازه ارتکاب گناه صغیره بدهد، بگوید که من این معصیت صغیره را مرتکب میشدم، برای اینکه چون معصیت کبیر ندارم معصیت صغیره بخشوده میشود. کسی مطمئن است که گناهان کبیر را انجام نداد یا انجام نمیدهد؟ اون که مطمئن است معصوم است، اون صغیره دارد نه کبیره. اون که غیر معصوم است مطمئن نیست که مرتکب کبیره نمی شود. این ناظر به آن نیست که اگر تاکنون گناهان کبیره انجام ندادید از این به بعد می توانید گناهان صغیره را مرتکب بشید. این چنین نیست. فرمود اگر کسی در قیامت بدون گناهان کبیره آمد من گناهان صغیره شو می بخشم. به هیچ کسی غیر معصوم مطمئن نیست که از گناه کبیره معصوم است، اونها هم که از گناه کبیره معصومه از گناه صغیره هم معصومه. بنابراین این آیه در حد امید اثر دارد ولا غیر، که فرمود این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. پس محور شفاعت مرضی بودن و مرتضی بودن است. خب این که فرمود لا یشفعون الا لمن ارتضی، یعنی الا برای مشفوعندهی که خدا ارتضا ان عملهی یا خدا ارتضا ان دینهی، عمل او مرتضا باشد یا دین او مرتضا باشد. اگر عمل او مرتضا باشد که نیاز به شفاعت ندارد، خدا از سیئات کراهت دارد و از حسنات رضایت دارد. در سوره اسراء بسیاری از سیئات را می شمارد، شاید در حدود 20 گناه را بشمارد. بعد فرمود کل اولئک کان سیئه عند ربک مکروها. اینا به عنوان تمثیل است نه تعیین، نه یعنی خدا از این 20 گناه کراهت دارد، بلکه از هر سیئه کراهت دارد. هر که سیئه است مکروه است، مبغوض خدا. کل اولئک کان سیئه عند ربک مکروها قهرن می شود یک صغرا و کبرا، یعنی اینها سیئات هستند و سیئات مکروه است، پس اینها مکروه هستند، نه اینها بالخصوص مکروه هستند. مکروه هم یعنی در برابر مرضی، نه کراهت فقهی. خدا از گناه بدش می آید. پس این که در سوره انبیاء فرمود الا لمن ارتضی، نه یعنی الا لمن ارتضی الله عن عمله، چون اگر خدا از عمل کسی راضی باشد اون شخص نیازی به شفاعت ندارد و خدا اگر از عملی بخواهد رضایت بدهد اون عمل حتما باید حسنه باشد. پس این ارتضا به دین میخورد نه به عمل. الا لمن ارتضى الله عن دینه لا عن عمله. پس شخص باید دینی داشته باشد که خدا پسند. خب اون دین خدا پسند چی؟ خدای سبحان فرمود که اعتقادات دو قسمه، یک قسم مرضی من است، یک قسم مرضی من نیست. اون که مرضی من است اسلام است. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. پس اسلام مرضی است، مسلمان مرتضای حق است از اون جهت که دارای دینی است که خدای سبحان اون دین را پسندید. و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی من اسلام را به عنوان دین برای شما پسندیدم. اعتقادهای الهادی که در برابر اسلام است مرضی حق نیست، که فرمود لا یرضا لعباده الکفر. پس محور رضا و عدم رضا اسلام و کفر است. محور شفاعت و عدم شفاعت رضایت است. خدای سبحان اذن شفاعت به شفعاء برای کسانی میدهد که اونها مرتضا باشند، یعنی دینشون مرضی باشند. و تنها کسی که دینش مرضی است همون مسلمان است. پس شفاعت شامل کسی می شود که اون مرتضا باشد و کسی مرتضا که مسلمان باشد. پس شفاعت شامل کسی می شود که مسلمان بمیرد و اگر کسی مسلمان نمرد هرگز شفاعت شامل حالش نمی شود، زیرا خدای سبحان به استقرار فرمود لا یرضا لعباده الکفر. پس کفر مکروه است و غیر مرتضا، اسلام محبوب است و مرتضا. و اگر کسی مسلمان بمیرد امید شفاعت دارد. اگر مسلمان مرد احیانا شفاعت شامل حال او خواهد شد. این حصر هم همونطوری که ملاحظه فرمود حصر اضافی است، نفرمود به این که هر کسی که دارای دین مرتضاست ما از او شفاعت میکنیم. فرمود کسی که مرتضا نیست به نحو سالبه کلیه به هیچ وجه از شفاعت برخوردار نیست. کسی که مرتضا هست مورد شفاعت است، نه به نحو موجبه کلیه هر کس که مسلمان است ما از او شفاعت میکنه. این چنین وعده نداشت. این حصرش حصر اضافی، یعنی کسی که مسلمان نیست هرگز از شفاعت برخوردار نیست. معناش آن است که اگر کسی مسلمان است از شفاعت برخوردار است، نه از هر مسلمانی و از هر گناهی ما شفاعت میکنیم، اونم به هر درجه از شفاعت که باشد ما به دادش میرسیم. این چنین نیست. اما این آیات یاد شده که فرمود اسلام مرضی در آیه سوم سوره مائده این چنین آمده است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. پس الاسلام مرتضای خدا، معنای این که خدا از یک شخصی یا گروهی راضی است این نیست اینها معصومن یا عادلن. همین که کسی مسلمان بود موحد بود مرتضای خدا، برای اینکه خدای سبحان درباره گروهی مسئله رضایت را مطرح کرده است که در بین اینها افراد غیر عادل هم بود. در جریان بیعت تحت شجره فرمود به این که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجره سوره فتح. این که فرمود خدای سبحان از اینها راضی برای اینکه اینها در زیر اون درخت بیعت کرده اند، نه به این معناست که چون همه اینها عادلند من از همه اینها راضیم. آیه 18 سوره فتح این است که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. خب اینها معصوم بودند؟ نه. همه اینها عادل بودند؟ نه. البته مؤمن بودند، مسلمان بودند. خدای سبحان که از اینها راضی یعنی دارای دینی هم که دین خداپسند است، اون اسلام است و ایمان. احیانا مرتکب بعضی از معاصی هم خواهند بود. پس مسلمان غیر عادل هم مرتضای حق است. این چنین نیست که شفاعت مال مسلمان عادل باشد، اون نیازی به شفاعت ندارد. اونگاه اون حدیث معروف هم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود فریقین هم معروف شدن که اتخذت شفاعتی لکبائر امتی هم ناظر به این هم. من شفاعت را برای اهل الکبائر من امتی، برای این چیزی که از امت او باشد، یعنی موحد باشد، به خدا و قیامت و وحی معتقد باشد، مسلمان باشد، جز امت حضرت باشد، منتها آلوده به گناه باشد. پس اگر کسی مسلمان بود مرتضا، البته اینا مطمئنن وارز نیستن، خدای سبحان از صاحبان نفوس مطمئنه هم به راضی مرضی یاد کرده است یا ایتا نفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتا مرضیه. مرحله عالیه رضا مال صاحبان نفوس مطمئنه است، مرحله وسطا و ناظره رضا مال دیگران است. درباره حزب الله فرمود اولئک حزب الله رضی الله عنهم و رضوا عن اولئک حزب الله. معنای رضایت در محدوده اسلام است. اگر کسی مسلمان بود، دین خدا را پذیرفت، اون دینی که خدا پسند است به نام اسلام که فرمود رضیت لکم الاسلام دینا، اون را پذیرفت به ایمان آورد، اون میشه مرتضا، خواه عادل خواه غیر عادل. این اون مرحله عالیه شفاعت است. فعلا در اصل شفاعت در باری زن بحث است. خب این گونه از شواهد که در سوره فتح و امثال ذالک است نشون میدهد که در رضایت عدالت لازم نیست. تا انسان عادل نشود مرتضای خدا نباشد. هم به این دلیل که اگر عادل بود دیگر گناهی ندارد که با شفاعت بخشوده شود، و هم به این دلیل که خدای سبحان از گروه اعلام رضایت کرده است که همه اونها عادل نبودند. تنها دینی که مرضی خدا نیست دین غیر اسلام است و اون کفر است که فرمود لا یرضی لعباده الکفر. آیه که نمی فرماید شفاعت مال کسی که تغییر دارد، که آیه می فرماید که من می بخشم، چون آخر من یشفر هم راهنی شفاعای فراوانی هم هستن، فرشتگان هستن، اولیای الهی هستن، اهل بیت علیهم السلام هستن. اگر که اون که هیچ عملی ندارد که معصیت باشد، اون نیازی به شفاعت ندارد. الان اون که استثناء کرده است از مبتلایان به گناه استثناء کرده است. در آیه هفتم سوره زمر این چنین است که این تکفروا فإن الله غنی عنکم ولا یرضی لعباده الکفر و این تشکروا یرضه لکم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم مرا ربکم ارجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. پس طبق آیه سوره زمر کفر مرضی حق نیست، طبق آیه سوره مائده اسلام مرضی حق است. پس کافر مرتضانی، مسلمان مرتضا. اگر یک وقتی خدای سبحان در باری بعضی از فاسقین فرمود فاسقین مرضی حق نیستند، این همون فسق کامل است که بر کفر و نفاق منطبق است. چون که در سوره توبه فرمود ان الله لا یرضی عن القوم الفاسقین، منظور از این فاسقین همون کفار و منافقین بودن که علیه پیغمبر قیام کرده بودن، نه مطلق فاسق. اگر قاصر باشد که زن نیست، گفه ان امتی کس ایکی مالا یعلمون بعد الفتح. چرا؟ اگر عمل مرفی باشد که دیگر نیازی به شفاعت نیست. اگر قصور داشت که معصیت نیست، فعلا در شفاعت از زن باشد به ترفیه درجه و ماننده هم. در سوره توبه فرمود منافقین و امثال ذالک می کوشن که تو از اینها راضی باشی، اما اگر تو رضایت بدهی خدا رضایت نمی ده. آیه 96 سوره توبه است یحلفون لکم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا یرضی عن القوم الفاسقین. منظور از این فاسقین مسلمان فاسق نیست، منظور از این فاسقین کفار و منافقین هست. همین هستن که بهانه های گوناگون علیه اسلام و جنگ اسلامی تلاشا و کوشش میکردن. این چه نیست که خدای سبحان از مسلمان فاسق راضی نباشد، برای اینکه اونا که تحت شجره بیعت کردن بعضی ها عادل نبودن، البته مسلمان عادل هم در بین اونها بود، اونم در حقیقت مرضی نیست. عمل اگر مورد رضایت باشد که جا برای شفاعت نیست. عمل را در سوره اسراء مشخص کرد، نه عن المؤمنین، نه از بیعت المؤمنها، فقط رضی الله عن المؤمنین، از اینها راضی شد، اینها مرتضای هستند، نه اینکه از بیعت راضی است. بیعت گفتن ندارد، بیعت به دستور خدا بود، بنابراین از اینها که بیعت کرده اند خدا راضی شد، نه این دوام رضا، چون بیعت مجدد است رضای مجدد است، تداوم بیعت است تداوم رضا، چون یه امری که بقادار است به یک امر بقادار متعلق شد ازش استفاده می شود که حدوث به حدوث متکی است، بقا به بقا متکی است. اگر گفتن سل خلف من تصدقو به دینک، پشت سر موثق و عادل نماز بخوام، این نماز یه امر ممتدی، اون ثقه و عدالت هم یه امر ممتدی، حدوث اقتدا به حدوث وثوق تکیه دارد، بقای اقتدا به بقای عدالت تکیه دارد. اگر در بین نماز امام مبتلا به فسق شد، فورا اقدام به هم میخورد. دوام رضایت و دوام دینداری بس است. بله، نه این که خدا از بیعت راضی، از مبایعین راضی، چون بیعت کردن قبلا در مدینه بیعت کردن مورد رضای حق بودن، این رضای مجدد است چون بیعت مجدد دارن. نه این حس اضافی، حس اضافی یعنی از دیگران شفاعت نمی شود مگر این که کسی مرتضا باشد، نه این که از فرد مرتضا ما شفاعت میکنیم. نه، از آیه که اطلاق استفاده می شود هست حس اضافی، که این وعده به نفع موجب کلیه نداد که از هر مسلمان فاسقی شفاعت بکند. این به اذنهی دارد، لمن یشا دارد، امثال زارک دارد، اینا همه به قضایای مهمل متفیز نظیر اهلت لکم الانعام الا ما یطلع علیکم، این الا ما یطلع علیکم زمام را به دست دیگری می دهد، این الا لمن یشا دارد، الا به اذنهی دارد. اگر این گناه موجب کلیه باشد که اعلام عام عمومی که بار عام است، که پس دیگه به اذن خاص متکی نیست. نه، رضایت باید اصل محفوظ باشد، شفاعت تدور و محور رضایت، این یک اصل، رضایت تدور و محور اسلام و دین خدا، این دو است، این اصل کلی. نه از اینها راضی است چون دارای اسلام است. عمل که مرضی باشد نیازی به شفاعت ندارد، که اگر به عمل بزنیم اون عمل که غیر مرضی است، از غیر مرضی که نباید شفاعت بشود، که فرمود الا لمن ارتضا. اگر به عمل بزنیم، اگر عمل حسنه باشد که نیاز به شفاعت ندارد، سیئه هم باشد که کل علیه کان سیئه هم در که مکروه شفاعت نمیشود، یا للغنا یعنی شفاعت، یا لعدم لیاقت شفاعت، عمل دو نمیشود مرتضا دن. اصل دین باید مرتضا باشد، بنابراین شفاعت در محور رضایت است و رضایت در محور دین. یک کسی که متدین و مسلمان باشد مرتضا است، منتها این به نحو موجب کلیه وعده نداد که ما از هر مسلمانی در قیامت شفاعت میکنیم، چون در بسیار از آیاتی که ملاحظه فرمودید اذن دارد یا من یشا دارد و مانند آن دارد. در سوره مبارکه نور آیه 55 اون بیانی که در سوره مائده بود تا حدودی توضیح میدن، فرمود به این که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لا یستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم. اون دینی که مرتضاست برای این افراد همون اسلام است. دینهم الذی ارتضی لهم ولی یبدلن هم من بعد خوفهم اما. پس اسلام مرضی حق و کفر غیر مرضی، و کافر هرگز از شفاعت برخوردار نیست به نحو سالبه کلیه. مسلمان از شفاعت برخوردار است به نحو موجب جزئیه، تا خدا درباره چی اذن بدهد و کرا بخواهد بمانم. در سوره مبارکه مدثر تا حدودی مشخص کرده است که اونها که از شفاعت برخوردارند و متنعمن کیان، چون در همین سوره مدثر که فرمود مجرمینی که به کفر مبتلا شدن شفاعت شافعین به حال اینها نافع نیست، در همین سوره جریان اصحاب یمین یاد بکنند. آیه 38 به بعد سوره مدثر اینه: کل نفس بما کسبت رهینه، هر کسی در رهن کار خودش، الا اصحاب الیمین، اصحاب الیمین حک رهن کردن، اینا دیگه آزاد شد، نه اینکه اصلا رهن نبودن، اینا از رهن به در آمدن. اون که اصلا مرهون نیست و در رهن نیست مقربین است، نه اصحاب یمین. مقربین هم که اصلا مرهون نیستن چون بدهکار نبودن. اصحاب یمین هم که فک رهن می شدن، اصحاب شمال هم که بدهکارند و در رهن می مانند و در قیامت هم وقتی گرو می خواهند ملاحظه فرمودید نه مال است تا اینکه با ضمانت حل بشود یا با فدیه حل بشود، نه اشخاص است که با کفالت مشکل حل بشود. اینا رو ملاحظه فرمودید که در قیامت از کسی که بدهکار الهی است هیچ یک از این مسائل ضمانت و کفالت و امثال ذلک پذیرفته نمی شود، فقط خود شخص را گرو می گیرند، نه خانه و مال را، نه کفیل بپذیرند. لذا کل نفس به ما کسبت رهینتون، هر کسی گروه. اون که بدهکار نیست آزاده، اون که بدهکار است با گرو بسپارد و تنها گرو خود نفس است. بعضی برای عبد در این گرو میمانند و اون اصحاب شمال است، بعضی از این رهن آزاد میشوند و اون اصحاب یمین که برکت شفاعت آزاد میشوند. شفاعت منظره فک و رهن است، انسان را آزاد میکند. این که در ادعیه خود میشود که فجعلی من اتقاء که من النار، یعنی ما را از این فک رهن آزاد کن، آزاد میشیم. در این کریمه فرمود کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین. این اصحاب الیمین استثناء از اصل رهن نیست، استثناء از بقای رهن است. نه یعنی اصحاب یمین اصلا مرهون نیست، اون که اصلا مرهون نیست مقربین است، نه اصحاب یمین. اون که مرهون است ولی از رهن رهایی پیدا می کند اصحاب یمین است. وقتی اینها آزاد شدن در بهش از یکدیگر می پرسن که مجرمین وضعشون به کجا منتهی شد؟ فی جنات یتساءلون، یعنی با هم مساءله دارن، با هم سوال میکنن درباره مجرمین، که سائل از اصحاب یمین است، مسئول هم از اصحاب یمین است، مسئول آن جز اصحاب شمال است مجرمین. فی جنات یتساءلون، مساءله دارن با یکدیگر سخن میگوین درباره مجرمین، از مجرمین سوال میکنن. این عن المجرمین در فارسی غیر از عن المجرمین در عربی، در فارسی ما میگیم از کنون شخص بپرسیم، کلمه از توی شخص برمیاد، ولی در عربی این کلمه از رو مطلب و مسئول عنه در میاد، نه روی شخص. مثل یسالون که عن الروح، یسالون که عن الاهله، یسالون عن المجرمین، مساءله میکنن درباره مجرمین سخن میگوین. بعد مخاطبی با اونا خطاب میکند، میگوید ما سلککم فی سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ما اهل نماز نبودیم. این طبق بیان سیدنا استاد رضوان‌الله جزء عطائر اسفار است، یعنی اوائل بعثت سوره هایی که نازل شده است اینا رو میگن عطائر، سوره های عتیق یعنی سوره های کهن و قدیمی. این سوره هایی که در اوائل بعثت نازل شده است جزء عطائر اسفار است. مدثر هم این چنین است، در اوائل بعثت نازل شد و اون وقت سخن از نماز و زکات نبود، نماز مستره. این که گفته شد لم نکو من المتلین، اون روز نماز مستره نبود که مثلا زور چار رکت، عصر چار رکت و امثال ذلک. این اصل خضوع و ارتباط با خداست، نظیر ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا، یعنی اون مخاطب که سوال می کند مسئولش مجرمینن، ولی اصحاب یمین در جنت مساءله دارن، یه تساءلونی یعنی با هم سوال بکنن، میگن از مجرمین خبر ندارید وضعی چیم چی شد، اونگاه سوال کننده از مجرمین سوال بکنن ما سلخ کن فی سقر. این سوال دوم هست، نه یه تساءلونه. بعد اینها هیئتشون فرم کند، ریشه اصلیشون سوال است مسئول عن اون مطلب است نه اون شخص. این محال نیست، ولی ظاهر لفظیش این است. مثل وقتقو الله الذی تساءلون به و الارحام، تساءل این است نه عن المجرمین سوال میکنن. آخر هیچ جا قرآن کلمه یه عز داد روی شخص که نیاورد رو مطلب آورد. یسألونه که عن المحیط، یسألونه که عن الاهله، یسألونه که عن الروح. و عد فارسی زده عرقی نیست. این سوال جدیدی یعنی مخاطبی متکلمی، حالا یا خاطر نارست یا خود اصحاب جنه، بعدا سوال بکنم ما سلام بکنم. از دیگه سوال بکنم که از مجرمین خبر نداری؟ بگم چرا اونجا بعد برم میبرسن که فتل اخر راهو فی سوای الجحیم نظیر اون. که از دیگه سوال بکنم کان بی قرین، آیا از اون قرین هم خبر نداری؟ فتل اخر راهو فی سوای الجحیم، بعد مشرف شدید که در وسط جهنم است، بلوش بهش بالاست و جهنم پایین. و بعد از اون سوال میکنه که چرا بگیم دیدی که همون قرار شدی؟ سوال استفهام میکنه، سوال است. چه نقشی داره در اینکه مسئول عن کیم؟ این دو سوال است. اصحاب جنت در بهش با یکدیگر مساءله میکنن، من از مجرمین خبر نداری؟ نظیر اون که میگوید کان لی قرین و منو مسخره میکرد، شما رو ندیدی؟ این سوال است. بعد میگن چرا؟ او در جهنم است. فتلع فرعه فی سوای الجحیم، وقتی که دید یه سوال جواب جدید شروع میشود. در تلیعه از یکدیگر سوال میکنن، میگن از مجرمین خبر نداری؟ میگن چرا، جاشون اونجا. بعد برمیگردن جهنم سوال میکنن، حالا سایه یا یکی از همین اصحاب یمین است یا دیگری، سوال میکنن ما سلفکم ای شیئن سلفکم فی سقر. اونگاه قالوا لم نکو من المسلمین، که این صلات همون اصل عبادت خواهد بود، نه صلات مصطلح فقهی. چون صلات مصطلح فقهی بعدن تشریح شد. از این حذف و ایجازها فراوان است که باعث فصاحت است. ولم نکون نطعم المسکین، یعنی ما وظیفه الهی داشتیم که به مسکینا بپردازیم، نه زکات واجب. چون زکات واجب بعدها آمده است، هنوز زکات واجبی تقسیم نشده است. این معلوم میشه اصل اسلام این است که اگر کسی دارد باید به فکر مسکین باشد. و کننا نخوض مع الخائضین، ما در مجالس باطل سرگرم بوطلان بودیم. و کننا نکذب به یوم الدین، قیامت را تکذیب میکردیم. حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین. خب از اینکه مجرمینی این چنین از شفاعت شافعین برخوردار نیستند، معلوم شود اینا هنوز تو رحمند، اینا در گروه و اونها هستن که فک رهن شدن. و اونها کسانن که اصحاب یمینن. اصحاب یمین که کارشون با میمنت شروع می شود و نامه اعمال رو هم در قیامت با دست راست می گیرن، همه اینها عادل نیستن. اگر همه اینها عادل باشن، هیچ کدامشون اهل معصیت نباشن، که از اصحاب یمین می گذرن. چون خدای سبحان در اول سوره مبارکه اضافقه مردم رو به سر سختیم کرد، فرمود بکنتم ازواجاً ثلاثه، مقربین است و اصحاب یمین است و اصحاب شمال. اصحاب شمال و مشعمه همون کافر و منافق است. مقربین همون اوحدی از انسانهای کاملن که به گناه آلوده نشدن. اصحاب یمین مسلمانان و مؤمنین هستن که احیاناً خلط و عملاً صالحاً و آخر سیئات به گناهان آلوده شدن. و اگر هیچ گناهی نداشته باشن که باید یه قسم چهارمی فرض کرد که در جاهای دیگر که چهار گروه یا پنج گروه می کند، برای آن است که معصومین یک طرف، عادل یک طرف، کافر و منافق در طرف نزول، این وسط ها هم چند قسم یک می شود. اما این که در سوره زابقه فرمود و کنتم از واجن ثلاثه، مقربینند و اصحاب یمینند و اصحاب شمال، این مسلمان فاسق، مسلمانی که دینش مرتضاست ولی گاهی معصیت می کند، این داخله در کدام گروه است؟ جزء اصحاب شمال است که به عذاب علیم گرفتار است، یا جزء مقربین است که روح و ریحان است، یا نه جزء مقربین است نه جزء اصحاب شمال، بلکه جزء اصحاب یمین است؟ معلوم شود اصحاب یمین شرطش این نیست که عادل باشند. همین که کار اونها در اثر داشتن دیانت با یمن و برکت آمیخته است، اصحاب یمین است. اینا موفقن که نامه اعمال را در طرف راستشون بگیرن. خدای سبحان شفاعت از اینها را که اینا مشروع له باشن پذیرفت. اینها با شفاعت فکر رحم شدن، یعنی دیگر مرهون نیستن، دیگران در رحم میمانن و اینا از رحم به برکت شفاعت آزاد میشوند. مجرمینی که قیامت را تکذیب میکردن از شفاعت برخوردار نیستن، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ولی مسلمینی که احیانا به گناه آلوده شدن اونها از شفاعت برخوردارن. اما حالا تا چند داد از شفاعت برخوردارن، از چه گناهی شفاعت میشود، اینا هیچ کدام را ذکر نفرمون. والحمد لله رب العالمین.